اقتصاد ملی، شکوفایی ایرانی. شکوفایی ایرانی.
شکین.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم.
به نام آن که خالق است و مهربان. سلام، سلام به روی ماه شما زحمتکشان آبادی، سلام به شما عاشقان سرسبزی و زندگی و سلام به شمایی که در دل خاک امید میکارید و برکت درو میکنید. روزگارتون به خیر و شادی باشه انشالله. همراه شما هستیم با خوششین امروز تا از دغدغه های شما کشاورزان زحمتکش بگیم و بشنویم. در این روزگار حوزه سلامت محصولات کشاورزی بسیار مورد توجه و این مسئله اهمیت تولیدات ارگانیک رو بیشتر میکنه. گاهی اوقات این موضوع با تردید مطرح میشه که آیا کشاورزی ارگانیک در کشور ظرفیتی برای بازاریابی داره و یا حتی امکان صادرات در این حوزه فراهم هست یا خیر؟ خوشبختانه در حال حاضر آگاهی عمومی نسبت به محصولات ارگانیک نسبت به سالهای گذشته به میزان قابل توجه افزایش پیدا کرده. به عنوان مثال در سال 1387 نخستین نمایشگاه ارگانیک در تهران برگزار شد، اما از اون زمان به بعد در بازار ارگانیک تفاوت‌های زیادی ایجاد شد و در حال حاضر مشتریان ثابتی برای محصولات ارگانیک وجود داره و امروزه خرید بسیاری از شهروندان صرفاً بر اساس آگاهی از ارگانیک بودن محصولاته. این روند رفته رفته رو به افزایشه و انتظار میره که بر این اساس بازار محصولات ارگانیک هم رو به گسترش باشه. طبق روال هر برنامه امروز هم میخواییم سفر کنیم به یکی از استانهای زیبای کشورمون و با کشاورزان و باغداران زحمتکشون منطقه صحبت کنیم و پای درد دلشون بنشینیم. سفر امروز ما به استان کرمانه.
به نام خدا. شنوندگان فهیم رادیو اقتصاد سلام به شما. من آرزو نخعی از استان زرخیز کرمان با این بخش گزارشی همراه شما هستم. خدمتتون بگم ما اومدیم روستای سکنج از توابع بخش ماهان شهرستان کرمان. این روستا دارای قابلیت‌های بسیار زیادی هست و در این منطقه خوشاب و هوا اکثرا اقتصاد مردم وابسته به کشاورزی و دامداری هست و یکی از مناطق بکر گردشگری هستش که اکثر گردشگرها به این منطقه خوشاب و هوا میان، مخصوصا در فصل تابستان وقتی که جشن گیلاس رو برپا میکنن. اما در خدمت یکی از برادران بزرگواری هستیم، آقای کشاورزی هستیم که می‌خوایم با ایشون صحبت بکنیم و بدونیم که محصولاتی که بیشتر در این روستا هست چه هست و خودشون چه محصولاتی رو تولید میکنن و آیا دام هم دارن یا خیر. خدمت شما سلام میگم آقا.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوش آمدید به روستای گردشگری سکنج. شغل اکثر مردم اینجا کشاورزی هست و تا حدودی دامداری. استعدادهای زیادی در زمینه کشاورزی و دامداری دارند. الحمدلله آب و هوای بسیار مطلوب، جایی که بکر باقی مونده و هیچ نوع تبلیغی در ارتباط با گردشگری نشده. مردم خودشون شاهد قضیه هستن. هر کرمانی، شهرستانهای جنوبی، استانهای جنوبی، سیستان و بلوچستان، بندرعباس، حتی از شهرهای شمالی یا استانهای خراسان رضوی، بگیرجند تشریف میارن اینجا، اینجا را انتخاب میکنن. ولی خب تا اونجایی که من اطلاع دارم تبلیغاتی در این زمینه نشده. یکی دو سال اخیر بخصوص امسال سال 99 بارندگی های اخیر باعث شده که آب هم زیاد بشه، اما زمینه زیرسازی کشاورزی کامل نیست، زمین مسطح نیست، زمین در اختیار جوانهای بیکار ما گذاشته نشده. با توجه به اینکه تعداد زیادی جوان بیکار داریم، مدرک تحصیلی اینا میتونیم بگیم دیپلم لینسانس هستن، میتونیم اینجا زمینه رو آماده کنیم برای کشاورزی، دامداری، حتی بحث گردشگری که اخیرم از میراث فرهنگی کرمان هم اینجا تشریف آوردن و یک سری امکانات تحصیلاتی در اختیارشون گذاشتند که اونهایی که باغ یا خونهای بومگردی داشتن مجوزشون صادر شده، زمینه اشتغال فراهم کرده. باز هم ممنونیم از اداره کل میراث فرهنگی. انشاءالله ادارات دیگه از جمله جهاد یا اداره منابع طبیعی همکاری لازم داشته باشن در این زمینه. اینجا الحمدلله زمینهای زیاد مستعد کشاورزی میباشن که میتونیم محصولات ایجا از جمله گیلاس درجه یک ارگانیک به تمام معنا گندم جو مردم میکارن، ولی خب تمام زراعت را قطع کردن، فقط اختصاصش دادن به کاشت درخت، از جمله همین گیلاس که منبع درآمد اصلی اینا میوه گیلاس میباشد در این ده. حسین اعتصامی هستم، اهل روستای سکونج. اینجا با توجه به که استعداد زیادی در زمینه مثلا همین محصولاتشون هست از جمله گیلاس، اگر مسئولین فکری داشته باشن و بتونن صنایع تبدیلی رو بیارن تو این روستا، مثلا برای اینکه میوه گیلاسشون به هدر نره و فاسد نشه، بتونن به صورت کمپو در بیارن، اینجا هم اشتغال زایی صورت میگیره، هم این که به هر حال کمیک میشه به روستا.
خدا قوت میگیم به کشاورزان و باغداران استان کرمان، بازوانتون پرتوان. میرسیم به بخش کارشناسی برنامه امروز خوش چین. همکارم جناب آقای امینی مثل همیشه پر انرژی آماده هستند تا با مهمان محترم برنامه امروز صحبت کنند. جناب آقای امینی سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدیم به رادیو اقتصاد. بفهمید که امروز قرار هست با کدام بزرگوار و در مورد چه موضوعی صحبت بکنیم.
خانم سید علوی سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان و همراهان محترم برنامه کشاورزان و باغداران. من خب همونجور که در بخش گزارشی هم شنیدید، مسئله فراوری محصولات کشاورزی در استان کرمان موضوع بسیار مهمی است. کشاورزان، بخشی از کشاورزان روستاها دچار مشکل هستند در رابطه با اینکه محصول اضافهشون چیکار بکنن. امروز قرار هست با مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان در این زمینه صحبت کنیم و از شما و شنوندگان دعوت میکنم با این گفتگو همراه باشید.
بله خیلی همالی، پس من هم همراه با شنوندگان محترم برنامه خوش چین صحبت‌های شما رو میشنوم.
وقتتون بخیر شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی برنامه خوش چین. همونجوری که خدمت شما عرض کردم، میخوایم در رابطه با وضعیت صنایع تبدیلی در استان کرمان بیشتر گفتگو بکنیم با جناب آقای مهندس حمیدرضا ارجمند، مدیر محترم صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان که پشت خط برنامه خوش چین هستن. آقای مهندس سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض کردم به شما و همکاران عزیزتون و همچنین شنوندگان عزیز برنامه خوشتین.
بله خیلی متشکرم. در ابتدا یک گزارشی از وضعیت استان کرمان در حوزه صنایع تبدیلی اگر بفرمایید ممنونتون میشم.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض شود استان کرمان همونطور که استحضار دارید یک استان باغی است که حدود 20% از باغات کشور در استان کرمان واقع شده که عمده محصولات باغی این استان پسته و خرماست. در خصوص صنایع تبدیلی و غذایی در واقع متناسب با تولیدات مواد خامی که در استان هست، مدیریت صنایع تبدیلی و غذایی استان هم با سیاست‌گذاری در خصوص ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی اقدام میکنه. خب نقش و اهمیت صنایع تبدیلی و غذایی در واقع در راستای نگهداری فراوری مناسب و جلوگیری از ضایعات برای توسعه این بخش هست و از طرفی هم با هدف عرضه در بازار داخلی و سرمایه گذاری بدون توجه به ظرفیت های موجود و همچنین تقاضا و نیازهای بازار باعث میشه که بخشی از ظرفیت تولید بلا استفاده بمونه و خزینه های این صنعت هم در واقع بالا بره.
بله.
خب به تناسب این محصولی اگر در نظر بگیریم، عمده در واقع محصول باقی ما پسته هست. خب بعد از برداشت پسته در واقع اولین صنعتی که جلو روی محصول قرار میگیره مجموعه ترمینال ظرف پسته و فراوری پسته هست که با توجه به حدود 300 تا 350 هزار تن تولید پسته تر در استان کرمان که در واقع میشه حدود 50% پسته کشور، نزدیک 1400 واحد صنعتی و نیمه صنعتی ترمینال ظرف پسته در استان احداث شده که مازاد بر ظرفیت تولید در واقع اینها دارن کار میکنن.
بله.
و از طرفی خرمای استان هم که خرمای مضافتی است و حدود 150 تا 160 هزار تن تولید خرمای مضافتی استان شمال استان کرمان در واقع خدمت رو عرض میکنم که به جز منطقه جیروف کهنوج که به تناسب نوع رقمی که در واقع استان در استان وجود داره، چون رقم مضافتی یه رقم تر محسوب میشه.
بله.
به تناسب این و قابلیت هایی که این محصول داره بل اجبار میبایست در واقع سردخانه های نگهداری این محصول توسعه پیدا بکنه که در همین راستا هم بالغ بر 2 برابر ظرفیت تولید خرمای استان سردخانه های نگهداری استان در واقع احداث شده و مابقی صنایع هم به تبع میزان تولیدات استان در واقع طراحی شده و در جاهایی که محصولاتی به صورت خرد داره تولید میشه که در ظرفیت ایجادی کارخونه در واقع نمیرسه، صنایع خرد و صنایع مشاغل خانگی میباید تعریف بشه که در ید اختیار مجموعه وزارت کار هست. هستم در خدمت.
آقای مهندس، خب به هر حال اینایی که شما فرمودین بیشتر سردخانه هاست و بله. در واقع فضاهایی است که شما محصولات کشاورزی رو اونجا دپو میکنید. بله. و جمع‌آوری میکنید. آیا صنایعی برای فراوری این محصولات وجود داره؟ بله. الان مثلا در گلاب من شنیدم از زبان خود شما که فعالیت‌های خیلی خوبی انجام شده در کرمان.
قطعاً اگر محصولی ما بخوایم خدمت شما ارائه بدیم، بله، یعنی ما در واقع دومین استان تولید کننده گل محمدی هستیم.
بله.
حدود 8000 تن تولید گل محمدی استان هست. 14 واحد صنعتی و نیمه صنعتی گلابگیری و عرقیات گیاهی اعداد شده که حدود ظرفیت 9500 تن، یعنی مازاد بر میزان تولید گل محمدی در واقع این صنایع طراحی شده و نهایتاً گلاب و عصاره که در واقع روغنی که از مجموعه کارخانه‌های صنعتی ما من جمله گلاب زهرا در استان داره تولید میشه 100% صادرات به کشورهای اروپایی است. محصولی بخوایم خدمتتون ارائه بدیم، موارد خاصی هست که بله فراوریش هم مثلا در خصوص پسته من خدمتتون عرض بکنم، به تناسب و فراخور بازار صنایع فراوری پسته هم راه اندازی شده.
بله.
توجه فرمایید، یا در خصوص خرما هم همین شکل.
درسته.
مواردی که در مجموعه محصولات باقی که حالا مد نظر مجموعه گزارش شما هست که منطقه سکنج ماهان هم در ظاهرا
بله اتفاقا من خواستم همینو بشه اشاره بکنم.
ببینید با توجه به اینکه محصولات سردرختی و میوه‌های تولیدی در استان در واقع میزان تولیداتشون به حدی نیست که یک صنعت براش تعریف بشه یک موضوع، و از طرفی نرخ فروش محصولات در زمان تازه خوری به اندازه ایست که این محصول اصلا جایگاهی در صنعت نداره.
لزومی نداره که بره فراوری بشه و وارد بازار بشه.
ببینید فراوری و دادن ارزش افزوده تو صنعت تبدیلی غذا برای مازاد تولید بازار. وقتی کشش بازار به حدی نیست که یه محصول وارد مجموعه بازار بشه، اون موقع هست که صنعت تبدیلی براش تعریف میشه.
درسته.
الان فرض مثال برای زردالو یا گیلاس منطقه سکنج، اگر قرار باشه صنعتی طراحی بشه که قرارش کمپوت یا کنسرو تولید بکنه، با چه نرخی از باغدار بایستی خریداری بشه و چه تبدیلی روش صورت بگیره و قرار باشه با چه نرخی فروش بره بس از اون فراوری اون محصول. فرض کارو فرض کمپوت گیلاس، کمپوت گیلاس اگر قرار باشه فرض مثال از باغدار 10,000 تومان 15,000 تومان خریداری میشه، این ارزش افزوده نخواهد داشت تو صنعت.
درسته.
یعنی قابلیت فروش رو برای فصول بعد به صورت کمپوت و کنسرو نداره.
درسته. آقای مهندس، پس این حجم از میوه های مازاد، حالا بله. تو بحث باغات بله. من تو سیب زمینی پیاز هم دیدم که ابراز نگرانی شده از انباشته شده.
برای مناطق جنوب استان و کرمان.
مال جنوب کرمان.
ارتباطی به مجموع ما نداره.
درست. آن راست جدا این شما
در بله. مجموع. بله. ما دو تا سازمان چاپ کشاورزی.
خب ببینید الان این میوه های انباشته رو چه کار باید کرد؟ باید خود کشاورز اقدام بکنه برای فروشش به
ببینید.
حتی استان های اطراف، یا اینکه شما همکاری میکنید؟
گزارشی از میزان انباش در حد وسیع برای میوه های سردرختی نداریم.
درسته.
توجه میکنید نرخ بازار به صورت تازه و میادین تربار به حدی است که نمیمونه. توجه میفرمایید؟
بله.
و نهایتاً اگر تداخل پیدا بکنه به فصل برداشت بعضی از مناطق دیگه قرار باشه نرخ بیاد پایین، خیلی میزان تولید جزئیه که اون باید به صورت صنایع خرد و صنایعی که در حد مشاغل خانگی هست براش مطلب تعریف بشه. در
درست.
توجه فرمایید.
حالا اگر کسی بخواد سرمایه گذاری بکنه، اولویت سرمایه گذاری شما در صنعت تبدیل غذایی چیه و چقدر حمایت میکنید؟
ببینید ما در محصولی اگر بخوام در نظر بگیریم، شرایط صادرات پسته ما
بله.
به شکلی است که به صورت محمولهای خیلی بزرگ و پالتهای خیلی بزرگ به کشورهای دیگه داره صادر میشه. این هم دلیل داره. دلیلی که حالا بررسی شده و در واقع منطقی هم هست، خیلی از کشورهایی که وارد کننده پسته ما هستن میخوان برای صنعت خرد خودشون که برای صنایع بسته‌بندی خرد خودشون ارزش تعریف کنن و یک ارزش افزوده برای مجموعه صنایع خودشون باشه. به همین خاطر تعرفه های گمرکی که برای محموله های بزرگ برای پسته برای کشور ما برای ورودی کشور خودشون میبندن پایینه و صادر کننده ما ترجیح میده که به صورت محمولای بزرگ این محصول رو صادر بکنه، تا اینکه از طرفی تعرفه‌های گمرکی برای بسته‌بندی‌های کوچک ما اینقدر بالاست که صرفه اقتصادی برای صادرکننده ما نداره. نه اینکه ما شرایط صنعت یا تکنولوژی بسته‌بندی رو مثلا در کشور نداشته باشیم، خیلی هم خوب داریم، اما شرایط بازار و شرایط صادرات محکوم می‌کنه صادرکننده رو که به صورت خام و پالت‌های بزرگ پسته رو صادر کنه یا خرما رو به اون شکل شمال صادر بکن. توجه می‌فرمایید؟
بله.
این شرایط هست که اما اگر سرمایه گذار بتونه شرایط بازار فروش رو برای بسته‌بندی‌های کوچک و فراورده‌های جانبی پسته و خرما تعریف کنه، ما ایجاد و توسعه صنایع جنبی رو برای در واقع هم پسته و خرما جهت مراکز عرضه مستقیم، حالا چه تمدار کردن پسته، تولید مغز سبز پسته، مغز پسته، پودر و خلال و مارمالاد و سایر فرآورده‌های پسته با حمایت‌های تسهیلاتی تسهیلات بانکی به صورت یک سال تنفس و پنج سال بازپرداخت متناسب با هر سال که دستور عملش متغیر است هر سال داشتیم. یعنی سرمایه‌گذاری که مراجعه بکنه ما هم در صدور مجوزش حمایتش می‌کنیم، هم در ارائه تسهیلات بانکی.
اونجوری که من از فرمایشات شما متوجه شدم تمرکزتون روی پسته و خرماست و حالا میوارم بر اساس آنچه که گفتید
بله.
مرغوم به صفحه نیست برای فراوری شده.
برای صنعت میزان تولیدات خام ما به اندازه گنجایش صنعت نیست.
درسته.
کما اینکه در حد همین خرد هم واحدهایی رو داریم که به صورت صادرکننده دارن محصولات صادراتی در واقع دارن که در شرک صنعتی جوپار ما واقع هست که چیپس میوه تولید میکنه.
درسته.
از سیب، گلابی، هلو، زردالو
و انواع میوه.
بله. داریم موارد رو، اما شرایط محصولی باید به شکلی باشه که از باب استانداردهایی که مورد وثوق کشورهای اروپایی است، چون برای آلمان صادر میکنه، هم از باب میزان مجاز مثلا فر سموم و کودهای شیمیایی و بقیه آیتم های مدیریت مزرعه اینقدر باید رعایت شده باشه که هر محصولی ایشون نمیتونه مثلا فرض تو صنعتش وارد بکنه، مثلا فرض برای صادرات. و صنایع خرده دیگه هم داریم،
بله،
در حدی که بتونه این میزان تولیدات کم رو پوشش بده.
بله، خیلی متشکرم. به هر حال خام فروشی فقط مربوط به معدن نیست، قطعا خام فروشی محصولات کشاورزی میتونه آسیب بزنه به اقتصاد ما، و کمک شما در بخش صنایع تبدیلی و غذایی میتونه کمک کنه به کشاورزانی که حالا تولید انبوه تری دارن ورود بکنن به حوزه فراوری و استفاده از این محصول.
ببینید، مجموعه سازمانجات کشاورزی و سایر وزارتخونه هایی که متولی امر هستن از ابتدای زنجیره تولید تا انتهای زنجیره، همه باید دست به دست هم بدیم
انشالله
که موارد، موانع، مشکلات دست به دست هم داده که باعث شده که مثلا خام فروشی رایج بشه در مملکت خودمون، اینا برداشته بشه و شرایط انشالله. ارتباطات با سایر کشورها، رایزنی هایی که با سفرا و رایزن های اقتصادی سایر کشورها میتونه اتفاق بیفته، همه دست به دست هم بدیم که انشالله اون جایگاهی رو محصولات کشاورزی ما میتونه در سفره غذای سایر کشورها داشته باشه انشالله پیدا بکنه.
انشالله. خیلی ممنونم جناب آقای مهندس حمیدرضا ارجمند، مدیر محترم صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی و استان کرمان. برای شما آرزوی موفقیت میکنیم. خدا نگهدار.
امیدواریم که این گفتگو مورد توجه شما شنوندگان عزیز واقع شده باشه، به خصوص کشاورزان و باغداران کرمانی. در ابتدای برنامه از سلامت محصولات ارگانیک با شما صحبت کردیم، بد نیست که در خصوص بازاریابی این محصولات هم با هم قدری صحبت کنیم. بازاریابی محصولات ارگانیک تنها به بازار داخلی محدود نمیشه و در حوزه صادرات هم میشه صاحب بازار شد. گفتنیه در حوزه بین المللی بازار جهانی به سمتی در حال حرکته که تولید کننده محصولات ارگانیک و تاجران ملزم به ارائه گواهی نامه هستند. یکی از مهمترین گواهی نامه ها هم در این بین گواهی نامه ارگانیکه، چرا که در بسیاری از کشورها که از بزرگترین مصرف کنندگان ارگانیک هستند، بیشتر روی سلامت خودشون سرمایه گذاری میکنند تا پزشکی. بنابراین محصولات ارگانیک در جهان بازار بسیار خوبی داره، به ویژه حوزه گیاهان دارویی به خوبی به سمت کشاورزی ارگانیک در حال حرکت و قابلیت خوبی هم در کسب بازارهای بین المللی داره. به بخش رسیدیم که همراه با شما همیهنان عزیز میخواییم اطلاعاتم رو در خصوص کشاورزی بیشتر کنیم. دانستنی های بخش کشاورزی تقدیم به شما.
سلام خدمت شما بهره‌برداران عزیز بخش کشاورزی، من ناصر نوروزی هستم. در این برنامه میخوام در مورد نشریه فرسایش خندقی و مکانیسم تشکیل اون با هم صحبت کنیم. به آبراه هایی که عمق اونا به نیم متر برسه خندق میکن. این عمق به عنوان مبنایی برای تفکیک خندق ها از شیار هاست. خندق ها شیار هایی هستند که با شخم در اراضی زراعی از بین نمیرن یا قابل تصدیب به وسیله ماشینالات در پهنه های طبیعی نیستن. خندق‌ها باعث 50-80% رسوبات حاصل از فرسایش آبی هستند. بسیار از دانشمندان معتقدند که فرسایش خندقی از مهمترین مشکلات بر سر راه تهیه غذا، سلامت انسان‌ها و اکوسیستم است. این فرسایش در کنار زمین‌های کشاورزی و دیمزارهای کم بازده ایجاد میشه و معمولاً از مناطق دارای شیب زیر 20% شروع میشه و به سمت مناطق بالادست ادامه پیدا میکنه. شما کشاورزان، کارشناسان و مروجان پهنه‌های تولیدی با مطالعه این نشریه با فرسایش خندقی و انواع آن مکانیزم و مراحل تشکیل خندق و همچنین با شرایط و مکانهای تشکیل اون آشنا میشید. این نشریه توسط مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر در سال 1398 تهیه شده و از طریق درگاه تالار ترویج به رایگان در اختیار شما قرار میگیره.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما همیهنان عزیز با خوششین امروز. درود بر شما. خداحافظ. دوستان ارجمند، اوقات بعد از ظهر شما به خیر و خوشی باشه. بخش اول از برنامه های پخش رادیو اقتصاد تا این لحظه اتمام رسید. ما این شیفت رو محول میکنیم به همکاران خودمون در نوبت دوم از ساعت 6 تا 14 در خدمت شما هستیم و نزدیک میشیم به لحظات خداحافظی. دلمون میگیره میخوایم از شما جدا بشیم. دوستان ارجمندی که در اتاق تهیه هستند، صدا بردار گرامی جناب آقای معین خانیزاد، تهیه کننده ارجمند جناب آقای شهرام جهانبازی و بنده زهرا صوفی، تا این لحظه افتخار خدمتگزاری به شما همراهان و شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی اقتصاد داشتیم. اندیشیدن به پایان هر چیز شیرینی حضورش را تلخ می کند. بگذار پایان غافلگیرت کند، درست مثل آغاز. بدرود. خداحافظ.
خبر.
تمدید مهلت ثبت نام کسب و کارها برای دریافت تسهیلات کرونا. بر اساس مصوبه 21 جلسه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، مهلت ثبت نام کسب و کارهای دارای بیمه و فاقد بیمه در سامانه کارا تا 5 مرداد ماه تمدید شد. محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور و رئیس کارگروه، با ارزیابی آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات به کسب و کار